سلام ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان نازنین سینمای خانوادگی رادیو تهران به برنامه این نوبت ما خیلی خوش اومدید. در سینمای خانوادگی ما موضوعات مختلفی رو مطرح میکنیم و اونها رو در فیلمهای سینمایی ایرانی جستجو میکنیم و برای شما پخش میکنیم. شما هم اگر نظری دارید، دوست دارید راجع به موضوع یا فیلمی صحبت بکنیم، از طریق 3094 اون رو به ما بگید لطفاً.
با عینک سینما خودت رو ببین. سینمای خانوادگی.
جناب دکتر مهداد امیری، روانشناس، زبانشناس، روان درمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان داخل استودیوی برنامه هستند. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه و امیدوارم که همه عزیزان که شنونده برنامه ما هستن بتون از برنامه استفاده ببرن.
حتماً همینطور خواهد بود. می‌خوایم بریم سراغ یک فیلم سینمایی ساخته بهروز شعیبی به نام دهلیز که فکر می‌کنم خیلی از شنوندگان و مخاطبان ما این فیلم رو دیده باشن، به خاطر اینکه علی‌رغم اکران در سینما بارها و بارها هم از تلویزیون پخش شد.
دهلیز، سال تولید 1392، فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی و با بازی رضا عطاران، هانیه توسلی، نگار عابدی و محمد رضا شیرخانلو که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین فیلم رو از آن خودش کرد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. امروز در سینمای خانوادگی قرار به بهانه مرور فیلم سینمایی دهلیز درباره کنترل خشم صحبت کنیم. همراهمون باشید.
موضوعی که قرار هست در فیلم دهلیز ما مد نظر قرار بدیم و با جناب آقای دکتر امیری راجبش صحبت بکنیم کنترل خشم هست، که شاید تعریف ما از خشم به عنوان کسانی که حالا در جامعه زندگی میکنیم، تعریف ما از خشم در عرف چیزی متفاوت از تعریف خشم در علم روانشناسی باشه. شاید هم نه، شاید همون تعریف باشه. این رو از آقای دکتر امیری اول میپرسم که به چه چیزی ما میگیم خشم؟ آقای دکتر،
خشم حاصل برانگیختگی و عدم کنترل هیجان است. وقتی که هیجانی کنترل نمیشه، برانگیختگی خاصی ایجاد میکنه که این میتونه به اینسالت یا توهین، به انجام فعالیت فیزیکی که مثلا میتونه حتی به قتل منجر بشه، یا به کاری ناشایست ختم بشه. ما به این میگیم خشم. پس خیلی تعریفش با آنچه که در به اصطلاح برداشت
جامعه و عرف هست
فرقی نمیکنه. اما حالا دو تا جنبه این خشم داره که خیلی حائز اهمیته. یکی جنبه ژنتیکی و وراثتی اون هست و دیگری جنبه اکتسابی اون هست، که خشم هم مثل خیلی از مسائل دیگه که ما تحت عنوان اختلالات روانی ازش یاد میکنیم، یک نوع اختلال هست.
درست.
این اختلال هم جنبه ژنتیکی داره و هم پایه اکتسابی داره. یعنی هم فرد در محیط میتونه این خشم رو تشدید کرده باشه و از اطرافیانش یاد گرفته باشه، و هم میتونه این فرد با بخش از این خشم به دنیا آمده باشه.
درست. در فیلم دهلیز بهروز شعیبی ما داستان خانواده‌ای رو می‌بینیم که یک خانواده سه نفره است که پدر خانواده به دلیل یک نزاع خیابانی، حالا به دلیل جای پارک، یعنی یک موضوع خیلی بی اهمیت شاید باشه که یک خشم آنی یا یک جنون آنی اتفاق افتاده، با شخصی درگیر شده و اون شخص رو حالا غیر عمد به قتل رسونده و حالا زندانه و این خانواده در پی گرفتن رضایت از خانواده مقتول هستند. که ما دو تا خشم رو میخوایم امروز بررسی بکنیم. یکی خشم همین فردی که الان در زندان هست به خاطر جای پارک مثلا دچار درگیری شده، همونجوری که شما
مرتکب قتل شده.
یه خشم دیگه هم هست که حالا در خانواده مقتول هست، حالا بهش میرسیم. شما بخش اول لطفاً بفرمایید.
به نظر من خیلی با هم فرقی نمیکنه. هر دو تای اینها حاصل بخش شخصیتی و حاصل به اصطلاح اکتسابات محیطی است. شخصیت افراد بر اساس ویژگی‌های شخصیتی دارم عرض می‌کنم، می‌تونه رفلکتیو باشه یا ایمپالسیو باشه. رفلکتیو کسانی هستند که مقدار تأمل می‌کنند، یک مقدار کنترل روی خودشون دارند و اما اشخاص ایمپالسیف کسانی هستند که تکانشی هستند، مثل اسپندی روی آتش می جهند و بیشتر خشم‌های ناگهانی و این تکانش‌های شدید که منجر میشه به اتفاقات ناگوار مربوط میشه به همین افرادی که ایمپالسیف هستند و تکانشی برخورد میکنند، یعنی قبل از اینکه فکر کنن فعالیتی رو انجام میدند.
درست.
در مقابل اونها افرادی هستن که تعمقشون بیشتره، اول فکر میکنن بعدن کاری رو انجام میدن. پس ما اینجا بایستی یک خط و مرزی رو تعیین کنیم که وقتی ما خشم رو در موردش حرف میزنیم، چه خشمی که منجر شده به یک قتل و چه خشمی که حالا خانواده مقتول دارن، جنسشون خیلی فرقی نمیکنه، فقط از دو دیدگاه داریم به خشم نگاه میکنیم.
خانم من راضیه، مادر خانمم هم میتونم راضیش کنم، اما خواهرش به هیچ وجه رضایت نمیده.
بله من میدونم، میفهمم، بالاخره برادر دوقلوش بوده، خیلی وابسته بودم به هم، ولی این همه سال گذشته، خیلی از آدمایی هم که اونجا بودن خیلیاشون شهادت دادن که برادر خانم مرحوم شما اول دعوا رو شروع کرده.
تکرار این حرفا دیگه فایده ای نداره.
ببین چجوری سر پارکینگ ماشین بدبخت شدی.
پارکینگ ماشین؟ این وسط یه آدم مرده، پس تکلیف خونه اون چی میشه؟
5 سال من یه چشم خونه یه چشم اش، همه یه سالا نذاشتم بچم بفهمه بابا سندانه، که اگه یه زمانی قصاصش کردم یه وقت. ببینین اگه تا الان این حکم اجرا نشده حتما حکمتی بوده.
اون کسی که قتلی رو مرتکب شده نتونسته کنترل روی شخصیت خودش داشته باشه، اونم که الان خشم داره باز نمیتونه روی شخصیت خودش و ذهن خودش کنترل داشته باشه.
حالا در فیلم دهلیز آقای دکتر اتفاقا می‌خواستم این سوالو بپرسم که آیا میشه آدمی هر دوی اینها رو با هم همزمان داشته باشه، یعنی هم آدم انعطاف پذیری باشه هم آدم تکانشی باشه، به خاطر اینکه توی این فیلم رضا عطارانی که مرتکب قتل شده هم آدم هنرمندیه چون با چوب کار میکنه، نشون میده که با چوب، هم معلمیه که تو مدارس تدریس میکنه، حتی به یکی از اون افراد زندان که میخواد مثلا در کنکور هم شرکت بکنه اونجا هم
کمک میکنه. بله.
و کمک میکنه و خیلی هم آرامه، اصلا نشون نمیده که آدم مثلا پرخاشگری هم باشه.
خب ببین در شرایط خاصی وقتی افراد قرار میگیرند اینجا بحث محیط پیش میاد. اون بخش اول که عرض کردم بخش امبسرا تریت ها یا شخصیتی بود که ما به طور ژنتیکی با خودمون همراه داریم که اینها تقریبا تغییر ناپذیرند اما تعدیل پذیرند. ما وقتی از سبک های زندگی یا سبک های شخصیتی صحبت میکنیم میگیم اینا ویژگی های بارز فرد هستن که به طور ارثی بهش رسیدن، حالا در محیط میتونه اینها رو تعدیل بکنه. ما با کمک راهکارهای علمی و استراتژی هایی که یاد میگیریم، در کلاس های شرکت میکنیم، آموزشی که میبینیم و درسی که در زندگی میگیریم، سعی میکنیم که این جنبه های شخصیتیمون رو کنترل کنیم و به تعادل برسونیم. بنابراین شاید به طور کامل اینا قابل به سر رفع نباشن اگر جنبه منفیشو نگاه کنیم، ولی میتونن قابل تعدیل باشند. خب اون بخشی که فرد آدم انعطاف پذیری است، آدم متینی است، متفکر است، به کارش درست اشراف داره، یک دفعه یک تکانش عجیبی پیش بیاد و یک حرکت غیر منتظری ازش سر میزنه، برمیگرده به هم مسائل محیطی، یعنی شرایط محیط ایجاب میکنه که اون فرد اینجوری برخورد کنه، پس نتونسته اون بخش رو کنترل کنه. فردی که خودش معلمه، شاید بارها سر کلاسش اینها رو آموزش داده، کنترل خشم رو درس داده، ولی نتونسته کنترل خشم انجام بده. پس ببینیم که علاوه بر ویژگی‌های شخصیتی، شرایط محیطی هم تاثیرگذاره. اون لحظه بینش فرد از بین رفته، انگار چشم عقلش کور شده. این کور شدن چشم عقل همون چیزیه که ما میگیم باید تمرین بشه تا ما مواظب باشیم چشم عقلمون کور نشه.
درست.
بارها پیش میاد برای ما، برای خود من به معنی روانشناس میگم داره خیلی اتفاقا بیفته. همین دو سه روز پیش بود، من رانندگی میکردم، یه آقای اومد به ماشین من زد. خب من میتونستم بیام با این و ناراحت بشم، اومدم بیرون گفتم حالتون خوبه؟ چیزی نشده؟ شما که طورتون نشده؟ ببخشید من دیگه مجبور شدم ترمز بزنم. این از پشت به من زده بود.
بله.
خودش اولش هم میخواست پرخاش کنه، احساس کردم خیلی چیزی برفوختهی داره، گفت آره شما ترمز زدی؟ گفتم آره، ببخشید من ترمزم شما من خوردید. و گفت حالا دیگه ما از پشت به شما زدیم، ما مقصریم. گفتم آره هر جور خودتون صلاح میدونین. میتونست این شکل دیگه به خودش بگیره.
دقیقاً. یعنی 180 درجه میتونست.
لحظه که پلیس اومد گفت آقا من از پشت بهش مثلا مقصرم، ایشونم آقای مؤدب است، بنده خدا کلی هم معطل شد کار داشت، میتونست قضیه جوری دیگه ای رقم بخوره. که از تجربه های محیطی به ما یاد میده چگونه خشم رو کنترل کنیم. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا کنترل خشم با هر شخصیتی که ما داشته باشیم، چه شخصیت ما انعطاف‌پذیر باشه چه تکانشی باشه، آموزش دادنی هست و آموزش گرفتنی هست؟ پاسخ بنده اینه که بله، ما میتوانیم با آموزش راهکارهای کنترل خشم که اتفاقا در فرهنگ سراها و در مراکز بهزیستی و در جاهای مختلف اتفاقا همکاران من برای اینها دوره میگذارن، کلاس‌های مختلفی هست، توصیه میکنم شنوندگان مطالعه کنن، اصلا کتاب‌های خوبی در زمینه کنترل خشم نوشته شده، اینها رو بخونن و بهش عمل کنن، بخونن و تو خانواده با هم بشینن در موردش بحث کنن. یکی از زیباترین کارهایی که ما میتونیم به سیلا در خانوادهمون انجام بدیم اینه که در مورد یک مسئله مثل همین کنترل خشم مطالعه کنیم، تجربه های زیستی رو هم بهش اضافه کنیم و با هم بشینیم در مورد قضیه صحبت کنیم و انگیزه خشمگین شدن رو از همدیگه بگیریم. این خیلی مهمه.
بسیار خب، بریم بخشی از گفتار فیلم سینمایی دهلیز رو بشنویم. ساخته بهروز شعیبی راجع به کنترل خشم در این فیلم صحبت می‌کنه.
بابا
جانه،
من یه کار بد کردم.
کار بد؟
شیشه هم فعل من شد.
چرا دروغ گفتی؟
ترسیدم.
اگه راستشو میگفتی خیلی بهتر بود. میدونی برای یه دروغ کوچولو همش بعد دروغ بگی؟
ببخش.
فردا با هم میریم در خونه همسایه، ازشون معذرت خواهی میکنی.
خیلی عصبانی بود.
باشه، تو کار بدی کردی، درسته؟
باریکلا.
میریم بهش میگی من از شما معذرت میخوام، من کار اشتباهی کردم، منو ببخشید.
اینطوری بهش میگه میبخشه؟
چرا نبخشه؟
باش فردا میمیدم خونه هم سره، من پیش میگم.
بفرمایید. سلام علیکم. پسر من اومده میخواد یه مطلبی بهتون بگه. بابا بگو.
معذرت میخوام، دیروز شیشه من شکست.
غلط کردی؟
آقای محترم، مده بچه عذرخواهی کنه، من هر چقدر خسارت شیشه
برو تو بذار جیبت.
این چه طرز صحبته؟
اگه شیشه شکسته رو سر بچه من تکلیف چی بود؟
چرا اینجوری صحبت میکنی؟
پسره زده شیشه خونه من شکونده، تو رو اون وایسری درس ادب به من میدی؟ آقا رو آقا
چرا اون آقای حولت داد ندادیش؟
چون آقای عصبانی بود.
اون به ما فوش داد.
ازش ناراحت شدی؟ ولی ما باید معذرت خواهی میکردیم.
اون در رو ما بست.
بعضی وقتا نمیبخشن.
چرا ما باید بریم معذرت خواهی بود؟
چون کار بدی کرد.
ما رو نمیبخشه که.
شما شنونده سینمای خانوادگی هستید. راجع به کنترل خشم صحبت میکنیم در فیلم سینمای دهلیز ساخته بهروز شعیبی. آیه دکتر امیری، یه بخش دیگه‌ای در این فیلم هست که یه خشم دیگه‌ای در حالا فیلم ما میبینیم. من میخوام از همون خاطره شما هم یه استفاده بکنم. همین تصادفی که فرمودین چند روز پیش داشتین و برخوردتون با اون فردی که از پشت به شما زده و مقصر هم بوده، یه بخش پذیرش حالا اون موضوع هست، پذیرش عذرخواهی هاست که میتونه خشم رو کاهش بده. توی این فیلم میبینی که پسر بچه میزنه شیشه رو، میشکنه شیشه همسایه رو، پدرش دستشو میگیره میگه باید بریم، شجاعانه عذرخواهی کنیم از همسایه، اینم میپذیره و اینجوری بهتر زندگی کردن. میرن عذرخواهی میکنن، اما مرد همسایه نه تنها نمیپذیره بلکه تازه دوباره برافروخته تر هم انگار میشه، مثلا حس میکنن مثلا دارن اذیتش میکنن، دستش میندازن و نمیپذیره. و نگاه اون پسر بچه خیلی جالبه به پدرش که تو که میگفتی که مثلا عذرخواهی کنیم بهتر، الان که بدتر شد که.
بله ببینید، همه اینها نشون دهنده اینه که ما انگار در جامعهمون آموزش کنترل خشم رو نداشتیم.
بله،
تو همین صحنه که فرمودید، شاید اگر منی که حالا مثلا شیشه خونه‌ام شکسته بود فرهنگی قضیه رو در نظر بگیرم و ببینم این کودک اشتباهش رو بهش معترفه و حاضر حالی جوری هم جبران کنه، اگه از در رفاقت پیش بیام، این میدونه که هزینه داره، این میدونه که به هر حال ضرری به من زده، اون ضرر باید جبران بشه، ولی نیازی نیست من خشمگین بشم، من دارم خشم رو در دل اون کودک میکارم. ما چقدر حق داریم این تعارضات رو به فرزندانمون منتقل کنیم و اونها رو هم درگیر این قضیه بکنیم؟ در روانشناسی این رو نه تنها بسیار نفی میکنیم بلکه توصیه میکنیم اکیدن آنچه مشکلات ماست به بچه ها منتقل نشه، دارن زندگی خودشون رو میکنن. ما وقتی میام مشکلات خودمون رو و گرفتاری خودمون رو میبریم در قالب درد دل، در قالب بیان موضوع، در قالب اینکه بچه منو بهتر درک کنه، از من خدمات بیشتری رو نخواد، اینها رو به فرزندانمون منتقل میکنیم، در حقیقت داریم دانه‌های نفرت، خشم و همچنین بدی رو در ذهن اونها میکاریم و داریم به روح اونها تجاوز میکنیم، داریم ساحت مقدس و زیبای ذهن اونها رو آلوده میکنیم. و این خشم و خشمهایی است که میتونه در جامعه منشأ بسیاری از مشکلات و بدرفتاری ها و کجرفتاری های اجتماعی بشه.
آقای دکتر میشه من یه سوال بپرسم؟ به این فیلم هم برمیگرده، چون شاید برای مخاطبمون هم سوال باشه. توی این فیلم ما میبینیم تا یه جایی فرزند و بچه کوچیک رو دخیل نمی کنن. مادره که پیگیر همه مسائل هست، ولی به یک بنبستی که میخوره فکر میکنه شاید از این فرزندم بتونه استفاده کنه. یا مثلا مرخصی که وقتی پدر میاد از زندان، دیگه میبینن که دروغ نمیشه بهش گفت که مثلا پدرت رفته مسافرت یا رفته سفر کاری، یا دیگه در واقع خودشون رو ملزم میدونن یا میگن که دیگه لازمه که واقعیت رو هم به او بگن. شما الان میگین که این اتفاق توی این سنی که حالا این فرزند فکر کنم بچه اول ابتدایی دوم ابتدایی باید باشه دیگه، چون ما اول فیلم هم میبینیم که میره مدرسه و مدرسه به دلیل بارش برف تعطیله، درست هست یا نیست؟
اینجا اصلا اشکال نداره، با واقعیت هم روبروش میکنیم. با واقعیت روبرو شدن یک چیزه، این که من بیام مشکلاتم رو بخوام فرزندم برام حل کنه یا درد دلهام بشه فرزندم گفته بشه و اون درگیر حل یک سری مسائل بکنم چیز دیگری است. ما واقعیت رو میتونیم به فرزندمون منتقل کنیم با کلامی که براش قابل فهم باشه و با درکی که از واقعیت میتونه داشته باشه. درک واقعیت کاملا پسندیده است، اما اینکه من انتظار داشته باشم حالا فرزند من اون مشکلات رو برای من حل کنه یا انتظار داشته باشم گوشه به صلاح شنیدن داشته باشه و حرفای من رو صبح تا شب گوش کنه، اینجاست که میتونه خشم درست کنه، اینجاست که میتونه مشکلات رو دوچندان بکنه.
توی همین فیلم هم نشون میده یه جایی اتفاقا پسر قاتل با پسر مقتول هم کلاسی و توی مدرسه هم هست.
دقیقاً ببین اینجا همون مشکلی که شروع میشه از اونجاست.
حتی اون پسری که حالا مثلا پسر رضا عطاران و متهم به قتل هست، از پدرش میخواد که برای این دوستش هم عروسک مثلا اسب چوبی درست بکنه. یعنی نشون میده بچه تو دنیای خودشه، اصلا به این چیزا کاری هم نداره واقعا.
ولی بعد در بخش از همون فیلم خانواده میگن نه، حتی خواهر اون به اصطلاح بچه میگه نبایستی اصلا این تو مدرسه برادر من باشه. این همون جاییست که عرض میکنه ما آمدیم مشکلاتی رو به بچه ها منتقل کردیم و این خشم ها رو دامن میزنه. حالا ببینید در کنترل خشم موضوع بسیار پیچیده است. این سادگی نیست که بگیم با خوندن دوتا کتاب یا دوتا کلاس شرکت کردن ما یاد میگیریم خشمون رو کنترل کنیم. باز در فرد نهادینه بشه. یادمه که استادی من داشتم که اتفاقا همین موضوعات رو ما تدریس میکرد. همین سوالی که الان من مطرح کردم رو و در ذهن خیلی از شنوندگان عزیز ما هم هست رو از استاد پرسیدم که چگونه میشه امیدوار بود که با آموزش‌ها و دادن راهکارها افراد بتونن خشمشون رو کنترل کنن و در زمانی که اتفاقا نباید بیش از حد خشمگین بشن اونها بتونن کنترل کنن. گفت به مراجعینتون بفرمایید که وقتی که از چیزی ناراحتید اول یک دو سه پیش خودتون بگید، یه لحظه فکر کنید اینو بگم چه جوابی میشنوم، بعد بگید. خیلی وقتا به خاطر پاسخی که حد میزنید اصلا حرف رو نمیگید. یکی از جملات کلیدی که میتونه در کنترل خشم کمک کنه اینه که من فکر کنم کسی الان داره این رو میگه در چه وضعیتی قرار داره، حالش چطوریه، چه فشاری بهش اومده، چه مشکلی داره. تشین که میخواد دو تا توهین کنه، میخواد دو تا بعد بیرا بگه، خب صبر کنم.
میخوام مردونه با هم حرف بزنم.
مردونه؟
من به دروغ گفتم بابا.
دروغ گفتی؟
مجبور بودم. من کار بدی کردم که به خاطرش الان تو زندانم. شغل من اینجا نیست. قبلا معلم بودم. ولی الان سه همه آدم بدم.
خب چرا کار بد کردی؟
ما آدم بزرگا تو عصبانیت بعض وقتا یه کارایی میکنیم که جبرانش خیلی سخته. من یه کار خیلی بد کردم، حالا به خاطرش باید تنبیه بشه. قول بده.
خب برو معذرت خواهی کن. بابای من یه کار بدی کرد، میخوان تنبیهش کنن. من به خاطر بابام اومدم اینجا تا
تا از شما معذرت خواهی کنم. تو رو خدا بابامون ببخشی. من تازه 20 روز فهمیدم بابا دارم. بابای من خیلی بد بود. برای من اسب چوبی درست کرد. برای یونس هم اسب چوبی درست کرد. بابای من معلمه. بابای من خیلی مرد خوبیه. پشیمونم. اگه بابامو نبخشید میشه بابامو ببخشید؟
حرف رو تا دادم نزده داره، وقتی حرف رو زدی دیگه نداریش، دیمالتون ایست گفته شده.
بله، در اختیارتون.
حرف نزده رو همیشه میشه زد، پس ما بهتره به سمت بریم که حرفای نزده زیاد داشته باشیم، به موقعش میتونیم بگیم، ولی اگر گفتیم دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. اگر ما این نکته رو مد نظر داشته باشیم، این صبر کنیم، حوصله کنیم، یاد بگیریم که تحمل کردن میتونه به ما قدرت بده و اتفاقا گفتن موضوع قدرت از ما میگیره، این میتونه کلمه طلایی و نکته کلیدی باشه که ما رو از خیلی از خطرها دور کنه و موجب بشه که خشم ما منجر به بقای تأسف بار دیگه ای نشه
و غیر قابل جبران.
بله، 100%. بسیار از بقای غیر قابل جبران حاصل همین خشم است.
خب همونطور که شما هم فرمودید دکتر، واقعا مقوله کنترل خشم انقدر هم ساده نیست که بتونیم با چند دقیقه صحبت کردن راجع به اون موضوع رو به پایان برسونیم، اما خب زمان برنامه ما هم اندک هست. من از شما میخوام که اگر کتابی هست در این زمینه معرفی بکنید، برای مخاطبون معرفی کنید که اون هم استفاده کنه.
کنترل خشم برای نوجوانان هست که اون کتاب رو توصیه میکنم، خیلی خوب هست که والدین بخونن و افراد هم، یعنی خود مثل دانش آموزان یا نوجوانان هم اونها رو بخونن و بعد اینها رو توی خونه بشینن با هم بحث کنن، تو مدرسه در موردش حرف بزنن. این آموزش ها ماندگار میشه و حتی تمرین کردن اینها خیلی مهمه، یعنی ما در کارگاهی شرکت کنیم که بتونیم کنترل خشم رو توش یاد بگیریم چگونه عملا انجام بدیم، یعنی در معرضش که قرار میگیریم اون کار رو تمرین کنیم. مثلا از خانواده میتونیم شروع کنیم.
بله.
وقتی مادر و فرزند هر دوشون میبینن که توی کنترل خشمشون دچار مشکلند، پس شروع کن از توی خانواده خودشون، توی روابط خودشون کنترل خشم رو یاد بگیرن. آنچه که میخونن و آنچه که حالا بنده عرض کردم به طور مختصر و آنچه که از کارگاه جایی میآموزن، این رو عملا پیاده کنن تو زندگیشون. حتی گاهی وقتا میتونم بگن من میتونستم الان خشمگین بشم، اینو به شما بگم، ولی به جاش اینو نمیگم.
درست.
این رو بهت میگم، حالا خودت فکر کن چه کار باید بکنی. اینا موجب میشه کم کم ما یاد بگیریم که کنترل خشم کردن چیز خوبیه و میتونه جلوی خیلی از فجایع و وقایع ناگوار رو بگیره.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان که این نوبت هم در کنار ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
بنده از شما سپاسگزارم به خاطر پیشنهادات خوبی که روی به اصطلاح انتخاب فیلم ها عزیزان ما دارند و اینکه این مباحث روانشناسی میتونه اندکی به جامعهمون کمک بکنه.
سپاس از شما و از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. راجب موضوع کنترل خشم در فیلم سینمایی دهلیز ساخته بهروز شعیبی صحبت کردیم که اگر تماشا نکردید تماشا کنید لطفاً، و بعد هم دوباره برنامه سینمای خانوادگی رو از آرشیو سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir در واقع میشه گفت که دریافت کنید و دوباره بشنوید. ما بی صبرانه منتظر دریافت نظرهای شما هم هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. تا سینمای خانوادگی دیگر با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
دور هم گرفتی شامو نذاشتی، با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی لقمه های عالی به پیچ برامون، آماده میشه سریع و آسون. 95-95 مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطاف و ببین سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسبه دور هم. 95-95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند. الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلنشو میدو صحبتشو نکن، بی خونه کارو دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم.
ای بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد.